أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما خاتمهم وأفضلهم محمد. وأهل بيته الأطيبين الأنجبين، سيما بقية الله في العالمين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. موضوع سخن عدالت اجتماعی در پرتو نهضت حسینی علیه السلام بود. معنای عدل اجتماعی و تا حدودی خطوط کلی نهضت حسینی علیه السلام روشن شد. در نوبت قبل به این نتیجه رسیدیم که عدالت بهترین وسیله برای رسیدن به زادراه و رهتوشه قیامت است. انسانی که مسافر به لقای الهی است حتما زادراه لازم دارد، چون سفر بدون رهتوشه ممکن نیست. رهتوشه قیامت هم تقواست، چه این که در قرآن چنین آمد: تزودوا فإن خیر الزاد تقوا. یک انسان پرهیزکار در این سیر الهی از زادراه مناسب برخوردار است. عدالت وسیله خوبی برای تهیه این رهتوشه است، زیرا در آیه دیگر قرآن چنین آمد: اعدلوا، چرا عدل کنی؟ فإنه اقرب للتقوا. عدالت به تقوا خیلی نزدیک است. اگر کسی عادل بود توفیق تهیه توشه راه را دارد. اون چه در این نوبت مطرح است آن است که بعضی توشه بیشتری دارند، بعضی توشه کمتر. اونها که توشه بیشتری دارند این راه را به سرعت طی می‌کنند، سرقت می‌گیرند، امامت دیگران را به عهده دارند، عده‌ای را به همراه به بهشت می‌برند. اونها که از زادراه کمتری برخوردارند آهسته‌تر این راه را طی می‌کنند، سرانجام به مقصد میرسند، اما نه به اون بحبوه نائل میشوند، نه به اون درجات برتر. کسانی که اهل نهضتند اگر بخواهند از عدل برخوردار باشند باید عدل کامل بهره اونها بشوند. اگر بخواهند متقی باشند از تقوای کامل برخوردار باشند. اون عدل کامل زمینه تقوای کامل است. این تقوای کامل بهترین توشه برای سفر آخرت است. اگر کسی ره توشه دارد از رهزن مسون است، نه رهزن درونی به نام هوس و نه رهزن بیرونی به نام ابلیس و شیطان و نه قطاع و طریق ها و محاربان بشری. هیچ کدام چنین انسانی که از ره توشه کامل برخوردارند مانع راه او نیستند. پس عدل بهترین وسیله برای تحصیل اون توشه است. اعدلو فإنه اقرب للتقوا. اگر کسی خواست قیام حسینی را خوب تبیین کند و راهی همین راه بشود، عدل ضعیف و تقوای ضعیف کافی نیست. یه عدل کامل لازم دارد و یک تقوای کامل تا بتواند راهی راه حسین ابن علی ابن ابی طالب بشود. اون چه در این نوبت توضیح داده می شود عناصر محوری همین بحث هاست. در قرآن کریم ما را به عدالت دعوت کرده است، فرمود ان الله یأمر بالعدل والاحسان. این یک. گاهی به صورت امر اعدلوا فإنه اقرب للتقوى، گاهی به ماده امر مثل ان الله یأمر بالعدل، گاهی به صیغه امر اعدلوا، گاهی به ماده امر یأمر بالعدل. اگر کسی عادل بود این وظیفه ابتدایی خود را انجام داده است، اما او قائم به عدل نیست، قیام به قسط ندارد. اگر این عدل گستری برای او ملکه شد و وصف درونی او را تأمین کرد، چنین شخصی قائم به قسط است، قیام به قسط دارد، که در سوره حدید فرمود انبیا آمدند لیقوم الناس بالقسط، مردم به قسط قیام بکنند، به عدل قیام بکنند. اگر به قسط قیام کردند، به عدل قیام کردند، کم کم می توانند مأموریت های دیگری را امتثال کنند. برای مأموریت های برتر عادل بودن کافی نیست، یک. قیام به عدل و قسط هم کافی نیست، دو. یعنی اگر کسی عادل بود توان اجرای اون مأموریت برتر را ندارد، و اگر کسی قائم به قسط بود باز هم از عهده اون مأموریت برین بر نمی آید، باید قوام به قسط باشد. این است که در بخش‌های دیگر قرآن کریم فرمود یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله، یک. قوامین لله شهداء بالقسط، دو. قوام بودن مثل علام بودن است. به هر عالمی نمیگویند علام، بلکه به اون عالمی که علم گسترده و اجتهادی فراوان دارد. به هر عادلی نمیگویند قوام به قسط، به اون عادلی میگویند که قیام به قسط برای او از حالت حال به در آمده، ملکه شده، و از حالت ملکه بودن در آمده به منزله فصل مقوم شده که از گوهر هویت او جدا شدنی نیست. چنین انسانی قوام به قسط است. اگر قوام به قسط بود طعم عدالت را می چشد. اگر طعم عدالت را چشید لذت اون زادراه را می چشد. اگر لذت زادراه را چشید لذت طی طریق را می چشد. و اگر لذت طی طریق را چشید لذت شهود مقصد را می چشد. و اگر لذت شهود مقصد را چشید لذت شهود مقصود را در مقصد می چشد. چنین انسان کامل جامع ماهری لا یحرکه العواصف. برای مأموریت های بری نظیر مأموریت حسین ابن علی ابن ابی طالب، اون عادل بودن، قائم به قسط بودن، قیام به قسط داشتن کافی نیست، باید قوام به قسط باشد. این هم یک بخش. در نوبت های سال های گذشته به عرضتون رسید که قرآن کریم در صدر و ساقه نهضت حسینی تجلی دارد. اون که در امسال مطرح است تجلی عدالت اجتماعی در پرتو نهضت حسینی است. اون که در گذشته مطرح بود تجلی قرآن کریم در نهضت حسینی بود. امروز پیوندی بین این دو بحث این دو سال در حضور شما مطرح است. وان این است که وجود مبارک حسین ابن علی ابن ابی طالب در این سفر تاریخی به سازندش نام مبارک یحیای شهید را زیاد بر زبان جاری می کرد. می فرمود الا ان من حوان دنیا انه قد اهدی رأس و یحیی بن زکریا الی بقی من بقایا بنی اسرائیل. فرمود از پستی روزگار و از وهن و سستی روزگار همین بس که سر مطهر یحیای شهید را برای یک ناپاک اسرائیلی هدیه بردن. این جمله را زیاد می فرمود، یعنی منم راه یحیی را می روم، به همین سرنوشت مشؤوم مبتلایم که سر مرا برای یک ناپاک عموی هدیه می برد. برای چنین کاری یحیی گون بودن لازم است. ما در زیارت وارث سالار شهیدان حسین ابن علی ابن ابی طالب را وارث انبیا از آدم تا خاتم می دانیم و پیشگاه اون حضرت به عنوان وارث آدم تا خاتم عرض ادب می کنیم. یکی از کسانی که وجود مبارک حسین ابن علی وارث اوست و به حق وارث اوست یحیای شهید است. ملتی که با شهادت انس ندارد، فرهنگ شهادت در او رواج پیدا نکرده، یحیای شهید را به یحیای زاهد می شناسد. اما انقلاب اسلامی که فرهنگ شهادت را ترسیم کرده است، یحیای زاهد را به یحیای شهید معرفی کرد. دیگر نمی گوید یحیای زاهد، بلکه می گوید یحیای شهید، زیرا زهد او تحت شعاع شهادت اوست. برای اینکه وجود مبارک یحیی به این مقام والا برسد، او باید چیزی را با قدرت بگیرد. قدرت بشری توان مبارزه در برابر قدرت‌های قوی‌تر را ندارد. قدرت بشری معادل قدرت بشری دیگر است. ولی اگر قدرت الهی بود، فوق همه قدرت هاست. ذات اقدس اله به یحیای شهید فرمود یا یحیی خذ الکتاب بقوتین. این از نوادر تعبیرات قرآن کریم است که به هر شخصی این چنین نمی گوید خذ الکتاب بقوه. به یحیای شهید فرمود یحیی این رسالت ما، این نبوت ما، این وحی ما که قول ثقیل است، این را همه انبیا گرفتن. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا را رسول خاتم هم گرفته و میگیرد. البته حساب رسول خاتم نه تنها با انبیای گذشته فرق میکند، با مرسلین و اولوالعزم هم فرق میکند. ولی سخن در این است که وحی حرف سنگین است، قول ثقیل است. وقتی وحی را وجود مبارک رسول گرامی تحمل می کرد، حالت عرق کردن در بدن او پیدا می شد. گاهی که سوار بر مرکب بود وحی بر اون حضرت نازل می شد، اون مرکب از توان تحمل چنین مسئولیتی باز می موند. وحی اصولا سنگینه، ثقیل است یعنی وزینه، در عین حال که آسان است وزین است. این چنین نیست که سبک باشد، آسان است. لقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. اما وزین و پر محتوا و پر مغز است. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. مطلب عمیق اگر با فطرت هماهنگ باشد، این دو عنصر محوری را دارد که هم وزین است و هم آسان. سبک نیست و دشوارم نیست. دشواری نقص است، سبک مغزی هم نقص. اما وزین بودن کمال است و آسان بودن هم کمال. معارف قرآنی در عین این که از نظر محتوا وزین است، برای هاضمه فطرت آسان است، دلپذیر است، مطابق با اوست. ولی اگر مسئولیت عظیمی را به همراه داشته باشد، گرفتن اون وحی با اون مسئولیت توان زائد می طلبد. یحیای شهید باید در راه دین سر بدهد، اون هم به ناکسترین ناکسان. برای پذیرش چنین مسئولیتی یک قدرت زائدی می طلبد و اون قدرت هم باید از ناحیه ذات اقدس اله اعطا شود. این که خدای سبحان به یحیای شهید فرمود یا یحیی خذ الکتاب بقوه، هم دادن کتاب است یک، هم تقویت نهان و نهاد یحیی است دو. این که میگوید بگیر یعنی کتاب را دادم بگیر، قدرت و قوت را دادم بگیر، هر دو را با هم بگیر. یا یحیی خذ الکتاب بقوه. عده‌ای از بنی هاشم، عده‌ای از رجال سیاسی، عده‌ای از دوستداران یمن، مکه، کوفه، بخش وسیعی از عراق، حجاز، به پیشگاه سالار شهیدان حسین ابن علی ابن ابی طالب عرض می‌کردند این سفر بسیار سنگین است، کل خاورمیانه در حالت آتش است و حالت آماده باش. همین ابن زیاد 4000 سرباز مجهز گارد آماده را برای دیلم فرستاده است. وقتی فهمید شما از مکه به عراق آمدید، دستور داد سریعا این 4000 سربازی که عازم مرز دیلم بودند بیان طرف عراق. کل خاورمیانه آتش است یک، همه نظامی ها در حالت آماده باشند دو، مردم هم گرچه قلبشون با شماست شمشیر را به رو بستن سه، بیا و ساکت باش یا با زن و بچه نرو و مانند دار. فرمود شما خیال کردید من عادلم؟ خیر. خیال کردید من قائم به قسطم؟ خیر. من قوام به قسطم یک. قدرت دیگری مرا تأیید میکند دو. سرنوشت من سرنوشت یحیای شهید است سه. این اسرائیل و صهیونیست اون روز امروز هم در کمین من از چهار. اگر اون اسرائیلی ها و اون صهیونیست ها روزی سر یحیی را در طبق گذاشتن، امروز از ناو و اغمار اونها سر مرا هم در طبق میگذارن، گاه در کوفه، گاه در شام به دیگران نشون میدن. یه قدرت غیبی باید مرا تأیید کند که کرد من راه یحیی را میروم نه راه عیسی را، من راه یحیی را میروم نه راه موسی را، من راه یحیی را میروم نه راه ادریس را. شما رابطه من و انبیا را نمیدانید، سرنوشت من را نمیدونید، مأموریت من را نمیدونید. پیشنهاد میدید یا یمن برم شیعیان پدرم اونجا هستن، یا ساکت باشم یا تسلیم بشوم. سخن سخن از یحیی است، نه سخن سخن از پذیرش افراد عادی. هم من قوام به قسطم، هم مأموریت من اینه. خواهرم این صحنه ها را مکرر شنیده. این جریان تنها مخصوص من نیست. بشنوید ببینید زینب چه میگوید. این زینب کبری سلام الله علیها مکرر نقل شده است که در بین راه آمده حضور سالار شهیدان، عرض کرد برادر من شبی بارهه دیشب از خیمه بیرون رفتم در بین راه، هنوز به کربلا و کوفه و این منطقه عراق نرسیدم، دیدم سراینده این شعرها را میخواند که این قافله میرود و مرگ این قافله را تعقیب میکند، این قافله قافله شهادتن. برادر من این چیزها را میشنوم. فرمود ان المقضی کائنون. اونجا که شاعری نبود، اینها تمثلات برزخی است که برای ولی الله حاصل است، برای عصمت الله حاصل است، برای کسانی که با جهان غیب در ارتباطن حاصل است. این چنین نیست که حسین ابن علی خواب دیده باشد. این حالت ها حالت منامیه است، نه نوم، یعنی بیدارن، وضوی اونها سریاش محفوظه، خوابی ندیدند و نمیبینند، در حالت منامی رسول خدا را میبینم، سخن وحی را میشنوم، فرشته را میبینم، کلام فرشته را میشنوم. منتها زینب در حد حسین علیهما آلاف و تحیت و ثنا نیست، گاهی به صورت نظم میشنود، گاهی به صورت نعت میشنود. برنامه برنامه ای نیست که معادلات سیاسی امضا بکند. این مسئله فقهی را تو پرانتز عنایت کنید. بر هر پدری واجب است هزینه فرزندان خردسالش را تأمین کند. این حکم فقهی. هیچ پدری حق ندارد که سهمیه آذوقه فرزندان خردسالش را به مسمن بدهد به اینها گرسنه بماند. چون کمک کردن به فقیر مستحبه، تأمین هزینه عائله واجبه. مگر می شود انسان نان را از دهن بچهش بگیرد که واجب و نفقه اوست، به یک سائل بدهد، اونم به یک کافر؟ شما می بینید در سوره مبارکه هل اتی سخن در این است، شب اول و دوم و سوم همه روزه دارند، وجود مبارک علی ابن ابی طالب، فاطمه زهرا، امام مجتبی، امام شهید به کربلا علیهم آلاف و تحیت و ثنا، اینا روزه دارن و اون نانی را که به زحمت و وامگیری علی ابن ابی طالب سلام الله علیه فراهم کرده است و با دستاس یعنی آسیای منزلی وجود مبارک صدیقه کبرا سلام الله علیها این رو آرد کرد و خمیر کرد و نان درست کرد و در سفره افطاری گذاشت. یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، شب اول مسکین، شب دوم یتیم، شب سوم اسیر، اینا آمدن و وجود مبارک علی ابن ابی طالب و صدیق کبرا سلام الله علیهما همه این سهام را به این مسکین و یتیم و اسیر دادن. خب اونها واجب و نفقه علی ابن ابی طالبند. مگر می شود انسان سهم واجب و نفقه خود را به یک مسکین دم در یا یتیم دم در یا اسیر دم در که ظاهرا کافر بود بدهد؟ اینا با دستورات و معادلات ظاهری سازگار نیست. اینا فرافقهی فکر میکنند. گاهی دستور آسمانی میرسد. اون که علمش را از کتاب میگیرد، با علم و دراسه فقه درست میکند، او حکمی دارد. و اون که با علم و وراثه آشناست، وارث انبیاست، وارث اولیاست، از اون ره گذر فرافقهی برنامه دارد، حکم دیگرش جداست. در مدینه مسلمان مسکین بود، مسلمان یتیم بود، اما مسلمان که اسیر نبود. این اسیری که در سوره مبارکه هل اتی آمده است، این کسی بود که در جنگهای اسلامی مشرک با مسلمان می جنگید و هر کدام که پیروز می شدن دیگری را به اسارت می گرفتن. هم مسلمان ها اسیر دادن، هم مشرکان و کافران اسیر دادن. در مدینه این که اسیر بود از دیار شرک آمده، ممکن است توبه کرده باشد و اسلام آورده باشد، ولی به حسب ظاهر کافر است. میبینید علی و فرزندانش علیهم السلام و علیهم السلام روزه میگیرن، اون را با وام تحصیل میکنن، نان را با وام تحصیل میکنن و برای اینکه یک کافری گرسنه نماند به او میدهند. این حکم حکمهای فراطبیعی و فرافقهی است. این پرانتز بسته. جریان نهضت حسین ابن علی ابن ابی طالب از این قبیله. انسان بچه شیری را ببرد با اینکه میداند در برابر پیشنهاد آب تیر سه شعبه است. زن و بچه را ببرد با اینکه میداند بعد از شهادت سخت و سوز خیبه ها و اسارت است، یک حکم فرافقهی میطلبد. یک قدرت غیبی می‌طلبد. حسین ابن علی ابن ابی طالب برای آرام کردن اذهان پیشنهاد دهنده های مختلف مکرر می‌فرمود جریان من جریان یحیی شهید است، این سر باید برای یک اسرائیلی ناپاک هدیه برود و من هزارها برنامه و پیامد با این سر و تشت طلا و سخنرانی های این سر و امثال زالش دارم، شما نمیدانی. خدا فرمود یا یحیی خذ الکتاب بقوه، منم قوام به قسطم، با قوه این را گرفتم و چیزی مرا منصرف نمی کند ولو در تمام عالم جایی برای حسین ابن علی نباشد. فمون لو لم یکن لی فی الدنیا ملجأ ولا مأوا لما بایعت یزید ابن معاویه. اون چی که فعلا برای همه ما مطرح است این است که سالار شهیدان حسین ابن علی ابن ابی طالب به ما آموخت فبود نه من اون اولین شهیدیم که سرم برای ناپاک هدیه می رود و نه آخرین شهید، هم قبل از من بودن هم بعد از من، اما من پرچم دارم که نه سابقین به من می رسند نه لاحقین. در زیارت های جامعه و مانند آن مکرر می خوانیم شما اون تک درختان یا تک قله های هستید که نه گذشته ها به طول شمایند نه آیندگان. شما در کنار سلسله جبال البرز به سر می‌برید. این سلسله جبال گسترشش در غرب خیلی وسیع است، در شرق وسیع است، اما تک کوه بلند چند هزار متری همین قله دماوند است که نه کوههای شرق او نه کوههای غرب او به اندام او نمی‌رسند. فبود من اون کوه بلندیم که در اولیای گذشته همتای من نیست، در اولیای آینده همسان من نیست، ولی نه من اولین کسیم که سرم را هدیه میبرم نه آخر. قبل از من یحیی بود، بعد از من هم شهدای حماسن، شهدای فلسطینن. این که ببینید این سرها را برای ناپاکان اسرائیلی ناپاکان صهیونیستی هدیه میبرن، اینا راهیان راه حسین ابن علی ابن ابی طالبن. کربلا هر روز زنده است، عاشورا هر روز زنده است، نام حسین ابن علی هر روز زنده است. همین جریان فلسطین که بیش از 50 سال بر این عزیزان سخت می‌گذرد، قبل از پیروزی انقلاب که سخن از مبارزات اسلامی نبود، سخن از مبارزات خلقی بود، سخن از دفاع از وطن بود، سخن از آب و خاک بود و مانند آن. وقتی انقلاب اسلامی شکل گرفت، قیام مردمی ایران به برکت قیام سالار شهیدان در تاسوعا، عاشورا، اربعین، 28 سفر سامان پذیرفت، اولین صدورش این بود که مسیر انقلاب فلسطین را عوض کرد، اون را به صورت انقلاب اسلامی در آورد، نام خدا مطرح شد، نام انبیا مطرح شد، نام شهادت شهیدان مطرح شد و هر روز شما میبینید فیروزی نصیب اینها میشود. الیوم هم که برای انرژی هسته‌ای صف کشیدن، همین صهیونیست ها در شورای حکام سر و گردن میجنبانند این ماییم که ایران را محکوم کردیم، علیه او قطعنامه صادر کردیم، وادارش کردیم به پذیرش توقف و مانند اون. این خیال خام را اونها همون صهیونیست ها در سر می پرورانند، در حالی که یحیی شهید پیروز شد، حسین ابن علی پیروز شد، حماسه های فلسطین پیروز است، چون انقلاب اسلامی ایران پیروز است. او خیال می کند با این دسیسه می تواند ایران را از فناوری، از دانش هسته‌ای، از تحقیقات هسته‌ای، از تحقیقات صلح‌آمیز هسته‌ای باز دارد. غرض این حرف‌ها حرف‌های روز است. اگر گفته شد کل یوم عاشورا، این حرف حرف زنده است.
سالار شهیدان نفرمود وقتی یزید جامعه اسلامی را بخواهد اداره کند علی اسلام السلام، فمود و علی اسلام السلام از بلیت الامتو بالرائم مثل یزید، یعنی در هر عصر و مثلی در هر نسل و جامعه یک فکر مثل یزید بخواهد حکومت کند اگر مردم قیام نکنن علی اسلام السلام. در اون بیان نورانی شخص یزید را معیار قرار نداد، فرمود هر کس مثل یزید فکر می کند بر امت اسلامی مبارزه واجب است. این هم یه بخش از مطلب. مطلب دیگر اون است که یه وقت از رهبر از طرف خدای سبحان منصوص است، منصوب است، خب او بهترین کسی است که باید قیام بکند و بر مردم واجب است که از او تبعیت کنند و او را حمایت کنند. این یک. یه وقت از رهبر الهی معصوم، منصوص، منصوب خدایی در بین جامعه نیست ولی نائب خاص او هست، نظیر مسلم ابن عقیل که نائب خاص حسین ابن علی سلام الله علیه بود، نظیر مالک اشتر که نائب خاص علی ابن ابی طالب علیه السلام بود، او اولا و رهبری است، دیگران باید تبعیت کنند. اول اولویت اوست بعد تبعیت مردم. یه وقت است که نه امام معصوم در بین مردم است نه نائب خاص، همه متساویت الاقدامن. اون کس که بیش از همه قوام به قسط بود و بیش از همه خذوا ما آتیناکم به قوه را عمل کرد او می شود اولا، او می شود احق. فرق است بین این که احق قیام بکند و مردم تبعیت کنند یا کسی در بین مراجع به قیادت و قیام کامیاب بشود بعد بشود احق به رهبری. وجود مبارک حسین ابن علی ابن ابی طالب به دنبال بیان امیر المؤمنین سخنی دارد. یک، علی ابن ابی طالب به دنبال بیان رسول گرامی سخنی دارد. دو، رسول گرامی سخنش را از قرآن گرفته. سه، این صدر و ساقه بحث را که هماهنگ میکنید میبینید چرا حسین ابن علی فرمود چون ظلم خاور میان را فرا گرفته تنها کسی که باید قیام بکند منم، شما موظفید من را حمایت کنید، نه اینکه واجب کفایی است یک نفر باید قیام بکند. خیر، در صورت امام معصوم تنها کسی که مسئول مستقیم رهبری است خود اوست. در قرآن کریم در سوره مبارک احزاب فرمود النبیو اولا بالمؤمنین من انفسهم، یعنی مردم آزادن، مستقلن، مسلط بر اموالن، مسلط بر نفوسن، مسلط بر شؤون و حقوقن، ولی مادامی که حکم الهی به رهبری رسول گرامی نرسد، اگر پیامبر از طرف خدای سبحان دستوری آورد پیامبر بر مردم از طرف خدا اولاست به ولایت از خود مردم. النبیو اولا بالمؤمنین من انفسهم. همین بیان الهی که در سوره احزاب آمده، وجود مبارک رسول گرامی در جریان قدیر فبود من کنت مولا فهازا علی مولا. در قدیر آیه سوره احزاب را خونده، فبود مردم مگر خدا در سوره احزاب نفرمود النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم؟ عرض کردن آری. فبود من کنت مولا فهازا علی مولا، هر کس من مولای اویم علی ابن ابی طالب مولای اوست. لذا علی ابن ابی طالب تو نهج البلاغه این چنین آمده فمود والله لأنی اولا ناس بن ناس، به خدا قسم من مولای مردمم، تصرف در انبار مردم، حقوق مردم، شؤون مردم از ناحیه وحی الهی به من رسیده است. در بحث دیروز به عرضتون رسید معاویه نامهی برای علی ابن ابی طالب نوشت، خواست او را تحقیر کند، سرزنش کند، نوشت علی یادت است که تو را مثل شتر چموش با تناب بستند و بردن؟ حضرت در جواب، این جواب تو نهج البلاغه است، اون نامه نهج در نهج نیست. فرمود ماویه قلت انی اغادو کما یغادو الجمر ولقد اردت ان تزم فمدح و ان تفزه فافتزه. تو در نامه نوشتی با تناب گردنم را بستن برا کشون کشون بردن، درست گفتی، ولی خواستی منو مذمت کنی. این مدح من است، آر ناید شیر را از سلسله، ما نداریم از رضای حق گله، ما سقیفه را امضا نکرده و نمی کنیم. شیر را با زنجیر به جای بردن این شیر را ذلیل نمی کند، سقیفه پذیری ذلت است که مال شماست. کسی که پیغمبر او را از طرف خدا نصب کرده او را کنار زدن ننگ است که کار شماست، کار خدایی را به مردم دادن ننگ است که کار شماست. نه تاریخ انکار میکند، نه من انکار میکنم و این را فخر میدانم که با تناب از من بیعت گرفتید، وگرنه ما قدیری هستیم نه سقیفه ای. ما من کنت مولاه داریم نه شورای مردمی، ما مردم سالاری دینی داریم نه مردم سالاری، ما از عنایت الهی برخورداریم. مر علی را با تناب بستن، اما برای چی بستن؟ خلاف کردم؟ نه، خواستن با تناب از من اقرار خلاف بگیرن. تو خواستی منو رسوا کنی، خودت رسوا شدی، اموی رسوا شدن. این که وجود مبارک علی ابن ابی طالب فرمود اردت ان تزم فمدحت و تفزه فافتزه، همون بیان را وجود مبارک حسین ابن علی ابن ابی طالب دارد که فرمود من دیدم خاورمیانه در اثر حکومت اموی و مروانی و بیگانگان در شعله انحراف دارد می سوزد و کجراه می رود. شایسته ترین کسی که باید قیام بکند منم، اینی حق من غیر، این رو در حضور صدها نفر فردمم، در حضور دوست دشمن فقط من از رسول خدا شنیدم، شما هم شنیدید که اگر ملتی ببیند حکومت طغیانی بر اون مسلط شده است، من را سلطان ظالمن جائرن که حلال خدا را حرام کرده، حرام خدا را حلال کرده، عهدهای الهی را نقض و نقص میکند، حقوق مردم را رعایت نمی کند، حقوق الهی را رعایت نمی کند. چنین کسی اعلان بیطرفی کرده، ساکت بوده، حرف نزده، محافظه کاری کرده، تغییر نداده، نه با قول نه با فعل. خدای سبحان این ساکت راضی را مانند اون ناطق طاغی به عذاب الهی گرفتار میکند و باید قیام کرد و تغییر داد. و انا احق و من غیر، این احق احق تعیینی است و نه تفضیلی. اگر گفته شد النبی اولا، این افعل تفضیل نیست. اگر گفته شد اولوالارحام بعضهم اولا به بعض، این افعل تعیین است و نه افعل تفضیل. اگر گفته شد الحق و احق و من ان یتبع من ان یهدی او یهدی، حق احق و ان یتبع است، افمن یهدی الى الحق احق و ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا، اینها احقهای تعیینی هستند نه تفضیلی، اینا افعل تعیین هستند نه افعل تفضیل. فرمود در کل خاورمیانه تنها کسی که باید قیام بکند منم، چون تنها کسی که امام معصوم است منم، تنها مسئول منم. شما میخواد بپذیری و نپذیری. بعد از اون سخنرانی فرمود انا احق و من غیر، لذا هیچ تفاوت حالی در وجود مبارک سالار و شهیدان نبود. مسئله محبت الهی همه اینها را تأمین میکند. این میشود عدالت اجتماعی در پرتو نهضت حسینی، یه عدلی که از اعدلو گذشت، از ان الله یأمر بالعدل گذشت، از لیقوم الناس بالقسط گذشت، به مرز قوامین بالقسط شهداء لله رسید، اونگاه دسترسی پیدا کرده. یا حسین خذ الکتاب به قوه، اون وحی را که خود حسین ابن علی دارد، این قرآن را با قدرت بگیر. این قرآن را با قدرت گرفت، با توان گرفت، با درک و عقل و عشق گرفت. روی نی هم همین قرآنه، روی شتر هم همین قرآنه، با سر هم همین قرآنه، با سر بی بدن هم همین قرآنه. خذ الکتاب به قوه. اگر جامعه بخواهد مستقل باشد، استقلال دینیش حفظ بکند، به تبعیت از خذ الکتاب به قوه یا یحیی خذ الکتاب به قوه، این جمله در باره اوست، خذوا ما آتیناکم به قوه. به تبعیت از خذوا ما آتیناکم به قوه، همین آرم افتخارآمیزی که برای برادران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است، و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه. وقتی از امام معصوم علیه السلام سوال میکنن این که خدا فرمود خذوا ما آتیناکم به قوه، به قوت القلوب ام به قوت الابدان، آیا معرفت شدید میطلبد یا بازوی صبر و مبارز؟ فرمود به قوت القلوب و قوت الابدان، هم با درایت هم با شهامت، هم با درک صحیح هم با مبارزه نستوه و مجاهد. شما در هیئات رزمنده ها میبینید وقتی وارد محفل اینها شدید، اگه اینا 500 نفر، 600 نفر، 400 نفر مبارز در یه هیئتی دارن عزاداری میکنن، بسیاری از اینها ترکش تو بدنشونه. اینا بودن کشور رو حفظ کردن. فردا که عاشوراست، همگان سعی کنید انشاءالله به نوبه خود در عزاداری پسر پیامبر شرکت کنید. اما این علامتهای فلزی که نه اصلی دارد و نه فرعی، از شما خواهش کردیم که اینها را جوانها بلند نکنند. اون پارچه نوشته ها خیلی اثر دارد. این پارچه ها را با سخنان مسئولان، با سخنان رهبری، با سخنان مسئولان دولت، با سخنان و بیانیه ریاست جمهوری، این پارچه نوشته ها را که از اینها تزیین شده است، این را پیشا پیش حیاتون داشته باشید، ولی رو پارچه های سفید شفاف بنویسید که هم به درد عاشورا بخورد، هم به درد 22 بهمن بخورد، که دانش هسته‌ای حق مسلم ایران است. ایران از تهدید هراسی ندارد. ایران نه مزاحم کسی است، نه در صدد ساختن سلاح‌های اتمی است، نه در صدد ساختن سلاح‌های شیمیایی است، سلاح‌های کفشار جمعی است. نه دین اجازه میدهد، نه رهبر اجازه میدهد، نه قرآن اجازه میدهد، نه مکتب اجازه میدهد، نه اون خوی مردانگی و فضیلتی جامعه ایران اسلامی اجازه میدهد. اینا را انشاءالله تو این هیئات حرکت بدن، این پارچه نوشته ها را در پیشاپیش صحبت داشته باشد، که این نهضت پیام داشته باشد. وگرنه شما میدونید رضا خان هم همین عزاداری رو داشت، پیشاپیش هیئات هم حرکت میکرد. اونا که سنشون در حدود 80 است میدونن، یا 85 است میدونن که رضا خان چه کار میکرد. بعد وقتی قدرت پیدا کرد همه اینا رو گذاشته کنار. صرف عزاداری بدون درایت کافی نیست. در بحث های اولیه این محفل به عرضتون رسید که عدل در اسلام طرزی تفسیر شد که با عقل هماهنگ است. عقل در اسلام طرزی تفسیر شد که با عدل هماهنگ است. این دو تفسیر از علی ابن ابی طالب رسید که عدل آن است که انسان هر چیزی را در جای خود قرار بده. عاقل کسی است که هر کار را در جای خود انجام بده. اگر عاقل شده عادل، عادل شده عاقل، عدل شده عقل، عقل شده عدل، عقل دو قسم است، عدل هم باید دو قسم باشد. در روایات ما آمده است که برخی عقل درایه دارند، برخی عقل روایه، برخی سخنران خوبیان، نویسنده خوبیان، انشانویس خوبیان، گوینده خوبیان، تریبون به دست اونها بیفتد خوب حرف میزنن. اینا عقل روایه دارن، چون عقل، معنای عقل، فضیلت عقل برای سخنرانی خیلی خوبه. عدلم به شرح زن، عدل برای انشانویسی خیلی خوبه. اینا رو میگن عدل روایه. وجود مبارک علی ابن ابی طالب فرمود همونطوری که عقل دو قسم است، عقل روایت داریم، عقل درایت داریم. شما بخواید روایات وارد شده در عقل را نقل بکنید، دستتون پره. عقل را بخواهد درایت کنید و رعایت کنید، نه روایت، میبینید دست ها خالیه. جریان عدلم به شرح زن، کسی بخواهد عدل را روایت کند دستش پره، بخواهد رعایت کند و درایت کند خوب عدل فهم باشد، مجدی عدل باشد، کارش دشواره. شما به لطف الهی عقل درایه دارید و عدل درایه، عقل رعایت دارید و عدل رعایت. پرهیز کنید از عقل روایت و عدل روایت. این راه پیمایه های 22 بهمن شما نموداری از این معارف باشد و عزاداری عاشورای شما هم به شرح زد، تا انشاءالله عدالت اجتماعی در پرتو نهضت حسینی علیه السلام و علیه السلام روشن بشود. سالار شهیدان عصر تاسوعا که شد، دید حل حل کنان به طرف خیام حسینی دوباش آمدن. اوباش یه اصطلاح حدیثی است اولا، بعد به کلام راه پیدا کرد ثانیاً، بعد تو مسائل اجتماعی راه پیدا کرد ثالثاً. اصل این لغت عربی است. این جمع وبش یا وبش است. این چرک ها و سفیدی های روی ناخن را میگوین وبش، چرک های جامعه را میگوین اوباش. این اوباش که عربی است یعنی چرک های جامعه، ارازل و اوباش همینه. اول تو حدیثه، بعد تو کلام میگن اشاعره این چنین گفتن، معتزله این چنین گفتن، قالت الاوباش. بعد این واژه وبش و اوباش از علم کلام به مسائل سیاست و جامعه هم راه پیدا کرده، میگن اوباش جامعه. اوباش جامعه در دوران اموی و مروانی اینا به ترکردگی شم راه افتادن. وجود مبارک هست امیر از این افراد به عنوان قوغا یاد میکنن که اینها ازش تمعو زاهمون و ازا تفرقو لم یعرفو. اینا وقتی یه جا جمع شدن مورد زحمتن، وقتی پراکنده شدن کسی اینها رو نمیشناسه، ناشناسن، ازش تمعو زاهمون و ازا تفرقو لم یعرفو. وجود مبارک ابی عبدالله به عباس ابن علی علیه السلام فرمود ارکب به نفسی انت یا اخی. اینا میگن اینه بنو اخترا، اینه بنو اخترا، تو رو میخوان عباس، من به فدایت، برو ببین چه خبر. عصر تاسوعا، وجود مبارک قمر بنی هاشم آمد، دید که شمر آمده. چون شمر دید چه عمر سعد میخواد کار را مثلا به صلح و اینها واگذار کند، ابن زیاد اصرار داشت کار یک سره بشود، شمرم در تعجیل کمک میکرد. نامه رسمی از ابن زیاد رسیده به سالار شهیدان، این قاصد به پیش نامه را به عرض حسین ابن علی رسوند. حضرت دید نامه مضمونش این است که باید تسلیم بشید. وجود مبارک ابی عبدالله این نامه را پرت کرد، این پیش به این قاصد عرض کرد جواب نامه چی شد، فبود این نامه جواب ندارد. وقتی قاصد به کوفه برگشت، غضب و خشم اون ابن زیاد پلید بیشتر شد. وقتی اینها روز دوم محرم الحرام حسین ابن علی وارد این سرزمین شد، روز سوم عمر سعد آمد در مقابل خیمه زد. وقتی روز سوم آمد، فاصله کربلا و کوفه یک قاصد تندرو یک روزه میتواند گزارش بدهد. روز چهارم عمر سعد گزارش کربلا را داد به کوفه. روز پنجم دستور جدید از کوفه به کربلا آمد. روز ششم گزارش نهایی را عمر استد از کربلا به کوفه داد. روز هفتم دستور آب بستن از کوفه به کربلا رسید که وقتی عصر روز هفتم شد کاملا آب بسته شد، اون شرعی فرات جلوش بسته شد. روز هشتم گزارش کار را عمر استد به کوفه میداد. روز نهم دستور حمله شبانه به وسیله همیشه امرسید. اینا گفت خواستن که حسین ابن علی را یا وادار کنن به تسلیم یا ذلیلانه شهید بکنن. گفتن ما همون کاری که با حسن ابن علی کردیم با اونم میکنیم. ما فرماندهان و مسئولان گردانهای مختلف از حضرت میگیریم، اطرافش خالی میکنیم، بعد حمله میکنیم، بیرون میگیریم. این کار آسان نیست. و وجود مبارک قمر بنی هاشم خوی پرچمدار نام‌آوری بود، از قبیله بنی کلاب بود. شمر اما نام آورد که عباس ابن علی را از حسین ابن علی جدا بکند. گفت عین بنو اختنا، عین بنو اختنا، و اما نام آورد. وجود مبارک قمر بنی هاشم و لعنت الله علیک و علی امانک اتؤمن را و ابن رسول الله لا امان له، به ما امان میدی پسر پیغمبر در امان نیست، رد کرد و برگشت. وجود مبارک ابی عبدالله فرمود برادر چه خبر؟ شاید وجود مبارک قمر بنی هاشم به خودش اجازه نمیداد به صراحه بگوید برای من امون نام آوردن. بالاخره مطلب را به عرض حضرت رسوند. فرمود برو به اونها بگو یه امشبی را به ما مهلت بده. فإن استطعت ان تؤخرهم ان العشيه فافعل. برادر حالا که اینا آمدن به تو امون نام بدن، معلوم میشود که پیشنهادی اگر بدی قبول میکنن. اگر توانستی امشبی رو مهلت بگیر برای اینکه ما میخوایم نماز رو وداع کنیم، ذکر رو وداع کنیم، رکوع و سجود وداع کنیم، یک نماز عاشقانه، رکوع عاشقانه، سجود عاشقانه داشته باشیم. فإنه سبحانه و تعالی يحب يعلم اني احب الصلاه و کثرت الدعاء والاستغفار. خدا میدونه من دعا رو دوست دارم، استغفار رو دوست دارم، مناجات با او، گفتگوی با او رو دوست دارم. من دوستش دارم، دوست دارم نماز اینها رو، اگه تونستی این کار رو بکن. و همین کار رو وجود مبارک قمر بنی هاشم رفت. اونا اهانتی کردن، گفتن نماز شما که مقبول نیست. خب بسیار مهلت. زین العابدین سلام الله علیه میفرماد من در اون ایام بیمار بودم، دیدم پدر بزرگوار بعد از نماز مغرب اینا رو در یه خیمه جمع کرد، همه رفتن در اون خیمه. من رفتم دم در خیمه ببینم چه خبر. دم پدرم سخنرانی کرد، احمدک اللهم علی اکرمت النبوه و علمت طرف الدین قرآن فقه طرف الدین و جعلت لنا اسماء و ابصارا و ابصره فجعل الله من الشاکرین. خدایا تو ما کرامت دادی، نبوت دادی، ولایت دادی، امامت دادی، قرآن دادی، فهم و فقه دادی، چشم و گوش عقل کامل دادی، توفیق بده ما که شاکر باشیم. اینا رو گفت. بعد فرمود مردم آخرین بیان اینه، فردا در این سرزمین غیر از مرد خبری نیست و من هم اصحابی از شما با وفاتر ندیدم. شما تابع امام زمانید. من بیعت رو از گردن شما برداشتم. الان شب تاریکه، راه یه طرفه بسته است، نه دو طرفه. هر که بخواد کربلا بیاد میگیرن، اما هر کسی بخواد از کربلا بیرون بره که آزاده. منم بیعت رو بیرم، هر که خواست بره آزاد رو بیرم. این شب است و تاریک است و ناشناس، بریم. اول امام سجاد فرمود اول کسی که قیام کرد گفت ممکن نیست دست از تو برداریم قمر بنی هاشم. گفت در بین جمعیت عمویم برخواست، گفت ممکن نیست دست از تو برداریم. بعد اصحاب هر کدام نسبت به پیشگاه سالار شهیدان عرض ارادت و عرض ادب کرد. حضرت فرمود اگر خواستید برید بالاخره دست زر و بچه هاتون رو بگیرید ببرید، اما زر و بچه های من باشه. اصحاب که حاضر نشدن برن، ولی اگر می رفتن فرزن به زن و بچه هاشون می گفتن، چون زن و بچه بعضی از اصحابم بودن، می گفتن به این که خب ما اینجا چون چند تا روستا در اتون کربلا بود، نینوا، قاضریه، شاطرفراد، این یا اسامی گوناگون یه روستاست یا چند تا روستا. وجود مبارک ابی عبدالله وقتی وارد شد اون نواحی نینوا و قاضریه را اهالی اون سرزمین خرید، بعد به اونها صدقه داد. فرمود من این زمین ها را از شما خریدم، این زمین ها ملک منه، من از شما خریدم، میخوام تو خاک خودم دفن بشم نه خاک دیگر، و این زمین ها را هم به شما دادم به این شرط که زائران مرا پذیرایی. الان ببینید این صدامی ها با زائران حسین چه میکنن، همه اینا رو به سر پیغمبر خرید، کل این منطقه رو. بعد فرمود این زمین خودم، من میخوام تو زمین خودم بجنگم، تو زمین خودم شهید بشم، تو خانه خودم شهید بشم، بقیه رو به شما بخشیدم به این شرط که زائرین مرا تا 3 روز پذیرایی کنی، تا 3 روز زائرین مرا پذیرایی کنی. این کار ابی عبدالله. اگر کسی می آمد به زن و بچهش می گفت به این که بیایید ما آشنا داریم، دوست داریم، شما را به این قاضریه نینوا این روستاها برسونیم، این زن و بچه می گفتن همونطور که شما دست از پسر پیغمبر بر نمی دارید، ما هم دست از دختران علی و پیغمبر بر نمی داریم، ما هم همراه زینبی، اون مردها، این زنها. کسی در اون منطقه حرکت نکرد، همه موندن. زین العابدین در همون دم در خیمه ایستاده است، دید که وقتی وجود مبارک ابی عبدالله فرمود فردا همه را شهید میکنن، قاسم عرض کرد فردا منم شهید میکنم. فرمود مرد را چگونه میابی؟ عرض کرد احلام در اثر، در کام من از اثر شد. فرمود بر تو هم شهید میکنم. بعد فرمود این طفل شیرخوار من را هم شهید میکنم. قاسم عرض کرد امو جان مگه اینا به خیمه میریزن؟ فرمود تا من زنده ام نه. عرض کرد پس بچه شیری که به میدان نمیرود، اگه اینا به خیام حمله نمی کنن چجور بچه شیری شهید میشود؟ فرمود ازا جفت روحه آتشا، وقتی کاملا در تشتی شد میگم ولونی به من بدید سیرابش کنم، میبرم سیرابش کنم، از زیر گلوی از چشمه خون می جوشه. حبیب ابن مظاهر اسدی رو کرد به سالار شهیدان، عرض کرد یا ابن رسول الله آیا فردا آقا رو شهید میکنن؟ زین العابدین میفرماد که به من اشاره کرد که آیا فردا این بیمار رو هم شهید میکنن؟ پدرم فرمود نه، زین العابدین رو فردا شهید نمیکنن. لا کیفه بهاوه ابو سمانیت ائمتن، او پدر 8 امام است، شما اسرار این صحنه رو نمیدونید. وقتی کاملا مطمئن شدم که باید بمونم، تو بسیار خوب، حالا که حاضر نشدید برید، چون هر مسافر بالاخره یه لباس تمیزی به همراه داره، یه لباس توراه، فرمود این لباس بدنتون رو بگیرید، لباسهای تمیزی که همراه آوردید اونو بپوشید، یک این لباسها رو تمیز کنید، لتکون اکفانکم، چون کسی شما اینجا کفن نمی کنه. مستحب است مؤمن با کفن خوب و تمیز به دیار دوست بره، با کفن کثیف، با کفن کم قیمت، با کفن مونده نه، اون لباس های تمیزی که داری اونا رو بپوشی که همون لباس ها کفن شما بشه. لتکون اکفانکم، این لباستون. اینا همه رفتند و این لباسهای عادی رو در آوردند و این لباسهای تمیز پوشیدن، آماده بودن برای اینکه با همون لباس شهید بشن، تا همون لباس، چون شهید را با همون لباس دفن میکنن، چون لباس شهید همون کفن نیست. هر کدام رفتن در خیمه مخصوص خود، وجود مبارک ابی عبدالله فرمود یه کاری هم جمعاً باید انجام بدید، اون است که این خیمه ها، این تناب ها رو بکنید نزدیکتر، چون فاصله این خیمه های قدی بیشتر بود. خیام اهل حرم زن و بچه در وسط بود، خیام بنی هاشم که محرم بودن اطراف اینها بود، خیام اصحاب که نامحرم بودن اطراف بود. و بود این خیمه ها رو نزدیک کنید، این تناب های خیمه ها رو به هم گره بزنید که این خیمه ها نیفته، تا ما یه قوس کمتری داشته باشیم. اگر دور خیمه ها زیاد باشه اون برنامه که ما داریم سخته، شما دور خیمه ها را تنگتر کنید، این قوس کمتر کنید، یک دایره را کوچکتر کنید، تا من برنامه بعدی رو بگم. این کارا رو کردم، خیام زن و بچه وسط، خیام بنی هاشم اطراف، خیام اصحاب اطراف. وقتی قوس کمتر شد تا دور تا دور این خیمه ها را بکنید، اینجا نی فراوان است، برید نی بیارید تو این گودی ها آتش روشن کنید که فردا که ما در حال جنگیم دشمن از پشت خیمه حمله نکند. ما که نمیتوانیم از چهار طرف بجنگیم، یه قسمت جلوی خیام باز باشد، پشت خیام حفره باشد که نتونن بیان. همین کار رو کردن، دور تا دور خیمه رو شب کندن و آتش روشن کردن که هیچ کسی شبانه از اونجا نیاید، یک فردام از پشت خیمه حمله نکنن. دو، این خیمه دارالحرب همین بود، در جلوی این خیام که به طرف میدان راه بود، یه راه مشخصی بود که سوارها از همین طرف می رفتن دو می آمدن، دیگه اطراف خیمه ها راه نبود. حالا این در اذهان شریفتون باشد که حالا عطر عاشورات دارن این خیمه ها را آتش می دنن، بچه ها باید فرار کنن از کدوم راه، چیور فرار کنن از کدوم راه برن معلوم نیست، راه برای فرار نیست. اطراف خیمه جا گودالی کندن، وجود مبارک ابی عبدالله این دستور رو داد، این کارم کرده. خب برای پاسداری و نگهبانی این اطراف خیام شیفتای مشخصی گذاشتن، کی قسمت شرق، کی قسمت غرب، کی قسمت شمال، کی قسمت جنوب پاسداری بده که مبادا اون اوباش شبانه حمله کنه. لهم دویون که دوی نر، همه رفتن تو خیمه هاشون مشغول راز و نیاز بودن. زینب کبرا از درون خیمه خود آمد با ابی عبدالله گفتگو کرد، عرض کرد برادر، ما در کمال سرفرازی تا اینجا آمدیم، میخوام با شکوه، اگرم اسارت هست با شکوه باشم، اگر شهادت هستم با شکوه باشم. حالا اگر فردا این 30,000 نفر، اونا حداقل 30,000 نفر هم، بیشتر از 30,000 هم نمیشتر، حداقل 30,000 نفر هم. اگر این 30,000 نفر حمله کردن، اینا هم حد اکثر 60-70 نفرن، اگر تسلیم شدن، ذلیل شدن، تو رو تسلیم کردن، تحویل دادن، چیکار کنیم؟ ما که نمیخوام ذلیلانه بجنگیم. این سخن را که زینب کبرا فرمود، وجود مبارک ابی عبدالله فرمود نه، المنیت لدنیه، اینا تعهد سپردن، من اینا رو میشناسم، اینا تا آخرین لحظه با من هستن، فداکاری میکنن. این گفتگوی زینب و حسین سلام الله علیه ما را رافع شنید که نگهبانی بخش از خیام به عهده او بود. این رفت به حضور حبیب ابن مزاهد پیرمرد این صاحب، گفت مثل این که دختر علی هنوز مطمئن نشده. حبیب گفت که ما میریم تجدیده. حبیب ابن مظاهر آمد فریاد کشید، یا فرسان الحجاب، همه از خیمه بیرون آمدن، هم بنی هاشم هم اصحاب. حبیب گفت، پیرمرد بود، مورد احترام بود، به بنی هاشم گفت من عرضی با شما ندارم، شما به خیمه هاتون تشریف برید، من با این اصحاب کار دارم. اصحاب آمدن حضور حبیب، حبیب فرمود گویا زینب کبرا مطمئن نیست، بیایید ما بریم تجدید عهد. وجود مبارک حبیب جلو، اصحاب پشت سر آمدن از دو پشت خیام حرم به زینب کبرا و سایر زن و بچه ها سلام عرض کردن، السلام علیکن یا حرائر رسول الله. بعد گفتن حاضهی اسنت و قلبانکم، حاضهی سیوه و فتیانکم، این شمشیرهای نوکران شماست، این نیزه های نوکران شماست، شب دستور بدن شب حمله میکنیم، روز دستور بدن روز. ما کسی نیستیم که حسین نمیدن تنها بذاریم. زینب کبرا از درون خیمه تشکر کرد، بیرون تشکر نیورد، از همون درون تشکر کرد و دعا کرد و از همه اینها اظهار خوشنودی کرد. این اسعاره ای از جریان شب عاشورا بود، اما لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، فردا اثری از این خیام و جلال و شکوه نمون. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و یا معدن الرساله و یا مختلف المراکز و رحمت الله و برکاته نسألک اللهم و نبوک اسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا الله 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 پروردگارا تو را به اسمای حسنایت صفات اولیایت صحف آسمانیت انبیا و اولیایت قسم ادراک معارف صحیح و تخلق به اخلاق الهی و عمل به احکامت را به همه ما مرحمت بفرما. امر فرج ولیت را تسریع بفرما. نظام اسلامی، مقام معظم رهبری، مراجع بزرگوار تقلید، حوزه های فقهی، فرهنگی، دانشگاهی همه را در سایه امام زمان حفظ بفرما. دولت ما، ملت ما، مملکت ما، تمامیت ارضی ما، جوانها و نوجوانهای ما، عزاداران سالار شهیدان همه را در سایه ولیت از هدایت و حمایت و حفظ خاص برخوردار بفرما. امنیت مناطق مسلمان نشین مخصوصا ایران، عراق، افغانستان، فلسطین، لبنان و سوریه را در سایه امام زمان حفظ بفرما. ارواح مؤمنان عالم عموما احیا و امواتشون مراجع مازین، امام راحل، شهدای انقلاب و جنگ همه را در سایه رحمت بی انتهایت با انبیا محشور بفرما. ثوابی از این عرض ارادت ها به ارواح مؤمنان عالم عموما مراجع مازین، علما، مؤلفان علوم الهی، ذوی حقوق ما، بنیانگذاران مراکز مذهب اهدا بفرما. مشکلات معیشت، اقتصاد، مسکن، ازدواج جوانها را در سایه امام زمان برطرف بفرما. حوائج مشروعی همه را در سایه امام زمان قضا بفرما. بیماران را در سایه لطف ولیت شفا مرحمت بفرما. بین ما و قرآن و عصرت در دنیا و برزخ به قیامت جدائی نینداز. آیان امور همه را به خیر و سعادت ختم بفرما. به نبی و آله و عجل به فرج ما.